بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. انشاءالله که برنامه بتونه برای شما عزیزان مفید باشه. اگر سوالات تاریخی به ویژه مربوط به تاریخ اسلام در ذهن شریفتون هست، این برنامه بتونه پاسخگو باشه و شما هم دریغ نکنید و سوالات خودتون رو با برنامه در میان بگذارید. انشالله که به برکت وجود کارشناسان عزیز پاسخهایی داده میشه که همه ما از اون پاسخها بهرمند میشیم. پیشاپیش ولادت با سعادت رسول مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از این موالید بتونیم بهره‌مند بشیم، استفاده بکنیم و با یاد و نام و ذکر و مجالس تعبین و مجالس تعظیمی که برگزار می‌کنیم بیشتر از همه به آموزه‌های فکری، اعتقادی و اخلاقی و به ویژه عملی اونها توجه بکنیم و طبق انتظار اونها اون آموزه‌ها رو در زندگی خودمون به مقدار مقدور و میسور جاری و ساری بکنیم. خب توفیقی است در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری باشیم و بهره‌مند بشیم به لطف خدا و استفاده بکنیم. سرور عزیز و استاد گرام خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده هر جای که شرف حضور دارن. آرزوی توفیقات روزافزون میکنم برای همه عزیزان. بنده هم وظیفه خودم میدانم که تبریک عرض بکنم این ایام بزرگ رو، عید بزرگ میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله، عیدی که برای همه مسلمان ها بسیار بزرگ هست و ابتکار هفته وحدت رو همینطور بزرگ میداریم، گرامی میداریم و انشالله که پاس داشته بشه این هفته و توجه بشه فلسفه تأسیس چنین موقعیتی، چه مناسبتی. انشاءالله برخلاف میل دشمنان مسلمانان، همه مسلمانان در مسیر وحدت انشاءالله حرکت کنند و انشاءالله اونچنان برنامه اجرا بشود در همه جوامع اسلامی که موجب یأس دشمنان مسلمان ها بشه. انشاءالله همه با یک تدبیر و با یک آگاهی انشاءالله در این مسیر حرکت کنند در خدمت رسول.
انشالله با دعای خیرتون استاد عزیز و گرام. یه نکته‌ای که حالا نه تنها با وحدت منافات نداره بلکه میتونه در جهت تحکیم وحدت هم ازش استفاده بکنیم، چون بحثایی که در این شبکه‌ها به ویژه در شبکه ولایت اجرا میشه و مطرح میشه، مباحث بیشتر رویکرد توصیفی داره، از حقایق تاریخی، علمی، پژوهشی مطلبی رو بیان میکنه. یکی از سوالاتی که به ذهن میاد این که خب ما یه وقتی مثلا میگن که ولادت پیامبر مکرم اسلام 12 و عده‌ای هم میگن 17، اینو یه مقداری بازش بکنید و دلایلی و اگر عللی داره تشریح بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، شاید برای بینندگان عزیز هم طبعا این سوال باشد که وجه اختلاف چیست، اصلا وجه این هفته وحدت به چه مناسبت هست. اجمالا خب عزیزان اهل فضل هستن و مستحضرید که بر اساس نگاه اهل سنت عمدتاً یا تعداد معتنابهی از اهل سنت ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در 12 ربیع الاول میدانن. البته در میان اهل سنت نزدیک 13 قول وجود داره، اما قول مشهور در میان اونها این مسئله است، این هست، و در میان شیعه 17 ربیع الاول مستندات قوی، محکم، خوب و معتبری داره. و عرض کنم که تعداد معتنابهی از علمای شیعه 17 ربیع الاول رو ذکر کردن. در میان شیعه برخی از عالمان خب معروف منصوب به مرحوم کلینی هست در کتاب شریف کافی در همون جلد اول که ایشون در نیمه دوم اواخر جلد اول که بابهایی رو باز میکنه برای موالید هر یک از معصومان علیهم السلام در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله، ایشون 12 ربیع الاول رو ذکر میکنه منتها، و بعد از ایشون هم باز به مرحوم شیخ صدوق، عبارت شیخ صدوق در کمال الدین داره که ازش این برمیاد. اما نکته ای که برخی از بزرگان ما محققین مطرح کردن در این باره این هست که چه بسا یعنی برخی از بزرگان ما در تحلیل فرمایش مرحوم کلینی مبنی بر 12 ربیع الاول گفتن که شاید از روی تقیه بوده، چون نگاه اهل سنت عمدتاً در ارشاد که ارتباط با 12 ربیع الاول هست شاید از روی تقیه بوده، اما برخی دیگر یک تحلیل خوبی دارن و اون اینکه چه بسا عبارت مرحوم کلینی هم همون 17 بوده، منتها با این تعبیر که 12 یه وقت میگیم مضت من ربیع الاول، یه میگیم 12 بقیت من ربیع الاول، 12 مضت من ربیع الاول یعنی 12 روز گذشته از ربیع الاول میشه 12، اما اگه گفتن 12 بقیت من ربیع الاول بر اساس 30 کم میشه گاهی 29 روز میشه، 12 روز کم بشه میشه همون 17 هم. بلزه میگن احتمال دارد که این دوچار تصحیف شده، بقیت بوده شده مزد در به اصطلاح نوشتار، از این تصحیف ها زیاد رخ میده، از زان بیننده هم مستحضر تصحیف گاهی در اسناد روایات رخ میده گاهی در متن روایات رخ میده، یعنی یک کلمه به شبیه خودش تبدیل میشه در نوشتار، بخصوص در اون نوشته های قدیم که خب گاهی ممکن بود که جوهر پاک بشه یا احیانا در استنساخ ها اون مستنسخ و کاتب اشتباه بکند و دچار سهوی بشه، ولذا اینجا چون مزد و بقیت خیلی شبیه هم هستن ممکنه که چنین تصحیفی رخ داده باشه. این کتابی که دستم هست کتابی ارزشمند، من به همین مناسبت که این بحث وجود دارد خواستم شما عزیزم با این کتاب هم آشنا بشید، اگر خواستید یه وقت به صورت مفصل و تحلیلی و تحقیقی درباره تواریخ موالید و وفیات معصومان علیهم السلام مطالعه بفرمایید، کتابی است با عنوان بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام، یکی از دوستان ارزشمند محقق ما جناب ید الله مقدسی چندین سال قبل این کتاب رو زحمت کشیدن و انصافا کتابی است که خوب تحقیقی است و تتبعش کامل هست و اقوال مختلف شیعه و اهل سنت رو در ارتباط با موالید و وفیات معصومان علیهم السلام جمع کرده، در صفحه 108 کتاب مستندات قول به 17 ربیع الاول رو از منابع مختلف شیعی ایشون آورده، از جمله مرحوم شیخ مفید، هم در کتاب مسار رو شیعه که باز شما عزیزان مستحضرید، مسار رو شیعه کتاب کم حجمی از مرحوم شیخ مفید رساله است در واقع که ایشون نوشت، همونطور که از عنوانش هم پیداست برای بیان مناسبت های شیعی، مسار یعنی برحال اون مواردی که مورد سرور عالمان برحال جامعه شیعه است و وفیات هم به همین ترتیب
مسار با سین
بله. و در کتاب دیگرش المقنعه باز همینطور مرحوم شیخ مفید همین قول رو نقل کرده و غیر از شیخ مفید بزرگان دیگر مثل مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجر کتاب مبسوط، بزرگان مثل مرحوم کراجکی از علمای فقهای شیعه در معاصر شیخ طوسی متوفای 449 و فتال نشابوری از بزرگان شهید علمای شیعه است در قرن 6508 شهادت ایشون هست، ابن مشهدی همینطور ایشون نقل کرده، علی ابن محمد تمیمی باز قرن 6، تبرسی عالم بزرگوار شیعی صاحب هم مجموع البیان اعلام الورا، این آثاری که از بزرگوار مفسر و سیر نویس هست متوفای 548، ابن شهرآشوب باز قرن 6 صاحب مناقب و آل ابی طالب، مرحوم ابن طاووس عالم بزرگوار قرن 7 با آثار متعدد کتابخانه عظیمی که ایشون داشته، مرحوم شهید اول، بعد مرحوم کفعمی و شیخ بهایی، پدر شیخ بهایی، خود شیخ بهایی و اینها همه 17 ربیع رو نقل کردن و درباره 17 ربیع روایت هم از معصوم داریم که مؤلف محترم این روایت رو آورده، بنظر با توجه به اینا خواستم عرض بکنم که از جهت منابع به حمدالله ما منابع معتنابهی در ارتباط با 17 ربیع داریم، لذا تردیدی نمیماند برای ما در اینکه ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله در از بکنم که جامعه شیعی و نگاه علمای شیعه در این تاریخ هست و همونطور که شد در اهل سنت خب مشهورترین قول هم 12 ربیعه، اقوال دیگه مثل ماه رمضان اینها نقل شده یا ربیع الثانی، دیگر اقوال که خیلی مورد اعتنا نبوده چون که اقوال ضعیفی است. و ابتکاری که بعد از انقلاب اسلامی خرج داده شد با تأکیدی که مرحوم امام راحل بر مسئله وحدت داشتن، این هفته به عنوان هفته وحدت، این فاصله میان 12 تا 17 ربیع الاول، این یک هفته به عنوان هفته وحدت شناسایی شد، مقرر شد و انشالله که اونچه که مد نظر بانیان این هفته بوده مورد عمل و اهتمام همه مسلمان ها قرار بگیره، از رفتارهای تفرقه انگیز اجتناب بشه که این خاص دشمن هست و هرچه که انسان یقین داره که خاص دشمن ازش باید اجتناب کنم. تا این رو خوب عرض بکنم که حضرت عالی هم اشاره فرمودید رسالت این شبکه و همه کسانی که به هر حال کار رسانه انجام میدن این هست که حقایق بازگو بشود و همونطور که مثبتات فضائل اهل بیت، حقایق مربوط به اهل بیت، حقایق تاریخی بیان بشه، هیچ از میکنم که پیامد سوی قطعا نخواهد داشت. ما اگر حقایق رو بر اساس مستندات معتبر تاریخی بیان بکنیم بدون اینکه اهانتی و از میکنم که به گونه سخن بگیم که موجب تحریک عواطف و احساسات دیگران بشه، اگر با اهانت همراه نباشد مطالب بر اساس مستندات تاریخی و علمی بیان بشه و طبیعتا نزد منصفین هیچ پیامد سوئی نخواهد داشت. حالا ما کار نداریم شبکه های وهابی چگونه عمل میکنن، اونها دیگه از بکنم که حسابشون جداست.
بله. این در واقع این تفاوت نظر خودش منشأ خیری شده دیگه، چون بله. اینقدر این تو بحث وحدت میتونه برکاتی متجلی بشه، عظمت اسلام رو. اینم امروزه که در این جهانی که ما زندگی میکنیم، جهان مدرنیته و پست مدرن و مسائل دیگه، یک ید واحده ای اگر نباشه جا مقابل اصلا امکان پذیر نیست.
بله همطوره. حالا من البته از اون مستحصل هستید راجبه سال ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، روز و ماه را عرض کردیم. درباره سال چون در دوره جاهلیت بود لذا اونها مبدع تاریخ مشخصی نداشتند و اون سالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله درش متولد شدند مدت اندکی قبلش جریان فیل بود دیگه، حمله فیل سواران ابرهه به مکه بود که به نابودی اونها با از میکنم که غضب الهی انجامید و طیر ابابیل و اینها. درباره اینکه ولادت حضرت چند روز بعد از جریان فیل بوده یک اختلاف کوچکی وجود دارد، مثلا مسعودی 50 روز ذکر میکنه، مسعودی صاحب مروج الذهب، بعضی 55 روز، بعضی 58 روز، نشون میده که یکی دو ماه تقریبا بعد از جریان حمله ابرهه ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داده. و این رو هم اصطلاح هم شما از آن باز آشنا هستید، من از باب تاکید عرض میکنم، اصطلاح به عنوان ارهاسات با همزه و هاء دو چشم، حبز و صاد، از رحس هست، از ریشه رحس، خود رحس و رحسه به معنای پیریزی اون سنگ بنا رو که بنا میگذارن و بر روی اون دیوار رو بنا میکنن اون رحس بهش میگن. ارهاس در واقع گفتن اون رخدادهای خارق العاده و شگفتی است که قبل از نبوت یا ولادت یک پیامبر اتفاق میفته. درباره انبیاء پیشین هم بوده، حضرت موسی، حضرت عیسی، دیگر انبیاء اجمالاً چنین اتفاقاتی بوده، حضرت یوسف، اینها اتفاقات خارق العاده ای که در آستانه نبوت یا در آستانه ولادت حضرت عیسی که خب خوارق عادات متعددی سخن گفتن در گهواره و عرض شود که ولادت کذایی اینها. درباره پیامبرم یکی از ارهاسات قطعی همین قصه است، جریان فیل اتفاق افتاد. بلذا عرب جاهلی چون حادثه بسیار مهم بود اون رو به عنوان عام الفیل نام نهادند، سال حمله سپاه فیل به مکه. و پیامبر در اون سال یکی دو ماه بعد از اون واقعه متولد شدن، لذا اون رو به عنوان ارهاس ذکر کردن. البته ارهاسات دیگری هم در روایاتی آمده که فی الجمله قابل پذیرش هست، مثلا اون چیزهایش که بخصوص به بعد ایمان و شرک مربوط میشه، مثلا بحث فرو افتادن بت‌ها در اون شب ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، بت‌هایی که در بت‌خانه‌ها بود به رو افتاده مثل بت‌هایی که در کعبه بودند و اینها، و یا مثلا خاموش شدن آتشکده‌های آتش پرستان، آتشکده فارس که آتشکده عظیمی بود و امثال این گونه موارد رو در روایات داریم که اینها رو هم در اداد اون بحث ارهاسات برشمردن.
بله. حجم الان بخوایم بگیم که پس پیامبر مکرم اسلام افته ربیع به دنیا اومدن، افته ربیع آمولفیل،
آمولفیل بله سال من
یه سوالی در مورد پیامبر مکرم اسلام، البته عموم سوالات ما هم چیزایی است که مردم میخوان و میطلبن و مورد نیازشون هست، اینه که خب این صفاتی که از پیامبر مکرم اسلام نقل شده اگر واقع نمیشد امروز به کسی بیان میکردی خب انکار میکرد، یعنی شدنی به ذهن ظاهری آدم اصلا امکان پذیر نیست، این اخلاق در اون حد
بله.
که تجلی کل و عظمت تمام اخلاق باشه، اما چون واقع شده از پیامبر مکرم اسلام نقل کردن که هیچ نه رقیبی داره و نه کسی میتونه مقابله بکنه و یاد اون چنین اخلاقی رو خلق بکنه، یک چنین اخلاق برجسته الهی که خدا هم اون رو میستاید و ستایش میکنه، آیا از زبان مردم بیان شده؟ آیا گزارشگرانی بودن در کنار پیامبر، تاریخ نویسا اینو بیان میکردن؟ یا نه روایت های ما اهل بیت علیهم السلام اینا رو گفتن؟
بله نکته خوبی است. عرض میکنم که چون رسول خدا مجسمه اخلاق بودن و اصلا تمامی حرکات و سکنات اون حضرت الگو بود دیگه، از اون حضرت غیر حق غیر حسن صادر نمیشه، حضرت آمده برای اینکه تمام رفتارهای خوب رو ارائه بکند، نمود و نمادی برای این به اصطلاح خصلت‌های عالی انسانی باشه، در کلمات هم تو در رفتارها، اونجا که سکوت میکند از بر اساس حکمت است، اونجایی که سخن میگه بر اساس حکمت است، اونجایی که جنگ میکنه بر اساس حکمت است، اونجایی که صلح میکنه همینطور. ولذا قرآن کریم به صورت مطلق در سوره مبارکه احزاب تعبیر میکنه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر آخر و ذکر الله کثیرا، لقد کما تأکید حتما حتما برای شما در وجود مقدس پیامبر اکرم اسوه ایست نیکو، استثنا نمی کند، استثنا نمی کند. من بازی گریزی ناچارم بزنم چون ایام پشت سر گذاشتیم، یوم الخمیس رو پشت سر گذاشتیم، نمیگه که برای شما در وجود پیامبر اکرم اسوه ایست نیکو مگر زمانی که بیمار باشه. و چرا برخی ها در اواخر عمر پیامبر اکرم، در اون پنجشنبه که 3-4 روز مونده به رحلت پیامبر اکرم، در محضر حضرت، حضرت متهم کردن که غلب علیه الوجع یا انه لیحجر. قرآن که این چنین نمیگه، قرآن مطلق میفرماد که پیامبر اسوه است، کلامش اسوه است، رفتارش اسوه است، و این جفایی بود که در حق اون حضرت و اهل بیت اون حضرت اتفاق افتاد. عزم میکنم که قرآن کریم پیامبر رو با عنوان انک لعلی خلق عظیم یاد میکنه، چون که چنین بوده تمامی رفتارهای حضرت حسن بوده، لذا صحابه دائما در معرض این رفتارها بودن و اون چه که دیدند و شنیدند نقل کردن. کتاب مشهون از این گزارش هاست، یعنی واقعا انبوهی از روایات درباره خصایل اخلاقی پیامبر اکرم وجود داره، اما بهترین کلام ها اون چیزی که از زبان و از گزارش و روایت معصومان علیهم السلام صادر میشه. چه بهتر که ائمه معصومین علیهم السلام اوصاف جدشون رو بیان بکنن. دو سه تا نمونه من آوردم که عرض بکنم در این ارتباط. از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه و از نهج البلاغه یک نمونه عرض بکنم، از صحیفه سجادیه یک نمونه و از امام صادق سلام الله علیه یک نمونه. سه نمونه فقط یک گزینش مختصری من کردم در این ارتباط. عرض کنم که در نهج البلاغه عزیزان به خطبه 160 اگر مراجعه بفرمایید، خطبه بسیار جالب با مقدماتی که امیرالمؤمنین در اون خطبه میفرمایند، میان به این جمله میرسن، یعنی بند هشتم این خطبه، طبق به هر حال این بند که کردن در نهج البلاغه مرحوم های دشتی، تحقیق مرحوم های دشتی اینها که بند کردن اینها رو، بلغت کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کافن لک فی الاسوه. امیرالمؤمنین فرمود که پیامبر به عنوان اسوه برای تو کافی است، همون تأکید بر بیان قرآنی، و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها، و دلیلی است برای تو بر اینکه دنیا در نگاه پیامبر اکرم، دنیا امر کوچکی بود، مذمومی بود، اون دنیای مذموم، نه دنیایی که عرض کنم که بندگان خود از اون دنیا برای مسیر تعالی استفاده میکنن، و کثرت مخازی ها و مساوی ها برای پی بردن به زشتی و عیب دنیا، فراوانی رسوایی های دنیا، بدی های دنیا، راهنمای خوبی رفتار پیامبر، اذ قبضت عنها اطرافها و وطعت لغیره اکنافها، زیرا دنیا همه چیزش رو از پیامبر گرفت، این دنیای بد و مذمومی که دنیا طلبان به سمتش میرن، و در اختیار دیگران نهاد و او از پستان دنیا شیر نخورد، دنیایی که انسان رو به خودش جذب میکند و حبس میکنه، و از در و زیورش بر کنار ماند. تا میاد ادامه میده دو سه نمونه امیرالمؤمنین درباره انبیای مثل حضرت موسی و داوود و عیسی علیهم السلام بیان میکنه، تا میاد به این جمله بند 12 فتعصب نبیک الاطیب الاطهر. حالا که چنین است پس تو تعصی کن به پیامبری که عرض میکنم که پاک و پاکیزه است. فان فیه اسوه لمن تعصب و عزاء لمن تعزا، رسول خدا اسوه و الگوس برای اسوه طلبان، کسانی که دنبال الگو و اسوه هستن، و کسانی که دنبال انتصاب به پیامبر صلی الله علیه و آله هستن. بهترین کسی است که انسان منتصب به او بشه، هر کسی منصوب میشه محشور میشه با کسی که دوستش داره، و چه کسی از پیامبر بهتر. و احب العباد الى الله المتعصب به نبی، محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که دنبال رو به پیامبر باشه. و المقتص الاثره قضمت دنیا قضمن، دنیا رو رسول خدا صلی الله علیه و آله جز اندکی از آن نخورد، یعنی شکم رو پر نکرد از اون چرب و شیرین دنیا، خیلی بهره نبرد. و لم یعرها طرفن، گوشه چشمی بر آن نیفکند. عرض کنم که اهضم و اهل دنیا و کشحن و اخمسهم من الدنیا بطنن، از همه مردم دنیا لاغرتر. لاغرتر یعنی منظور این است که اینطور نبود که مثل امثال معاویه و دیگران شکمچری بکند و شکم رو پر کنه، اینها، و از همه گرسنه تر بود. دنیا بر او عرضه شد، عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، ابا کرد از اینکه این دنیا رو بپذیره. که ادامه داره، من فقط خواستم اشاره بکنم، جملات خیلی جالبی دارد. اینکه پیامبر بر روی زمین می نشست مثل یک بنده، مثل یک افراد عادی جامعه، یعکل علی الارض و یجلس و جلست العبد، مثل نشستن بنده ها بر روی زمین می نشست، لباسش رو و نعلش رو خودش با دست مبارک خودش پینه می زد. از میکنم که بر مرکبی که سوار می شد خیلی در بند اینه، و چه زینی داشته باشد، چه از میکنم که سطری بر اون مرکب باشه. و یردف و خلفه، پیامبر اکرم در از میکنم که ترک خودش در روی مرکب سوار میکرد افراد پیاده رو. و بعدش هم اشاره میکنند حضرت به اون جریانی که یک پرده رنگینی بر خانه آویخته شده بود، یه وقتی حضرت اعراض کردن از اون پرده و گفتن این منو یاد دنیا میاندازه. تا این حد حضرت زهد به خرج میدادن، البته این ناشی از اون بعد حاکمیتی پیامبر صلی الله علیه و آله هم بود، در حد اقل جامعه به لحاظ اقتصادی حضرت زیست میکردن. در صحیفه سجادی هم در دعای دوم صحیفه تعبیری داره در همون بند سوم، اللهم فصل علی محمد امینک علی وحیک. پس پیامبر از نگاه امام سجاد امین بر وحی بود، و نجیب که من خلقک، بنده نجیبت از میان خلق تو، و صفیه که من عبادک، بنده برگزیده تو از میان بندگانت. امام رحمه، پیامبر اکرم امام رحمت بود، مصداق بارز رحمت الهی بود. غلب در مورد خداوند متعال میگیم سبقت رحمت و غضبه، خداوند متعال رحمتش بر غضبش میچربه، مگر جایی که دیگه بنده واقعا عناد نشون بده که خودش در مقابل خدایی که نماد رحمانیت هست مشمول غضب الهی بکنه. پیامبرم به همین ترتیب بود. و قائد الخیر، پیامبر اکرم در مسیر خیر راهنما بود، پیشتاز بود، و دیگران به دنبال او در مسیر خیر حرکت میکردن. و مفتاح البرکه، کلید برکات بود رسول خدا صلی الله علیه و آله. از میکنم که این کما نصب الامر که نفسه و عرض فیک للمکروه بدنه تا آخر. اینم باز عزیزان اهل صحیفه سجادی انشاءالله هستیم و مراجعه به دعای دوم بکنیم، اوصافی رو امام سجاد سلام الله علیه بیان کرده. و آخرینش هم یک روایتیست از امام صادق، جالبه. ببینید ما واقعا وقتی که نوع سلوک و رفتار ائمه علیهم السلام نسبت به پیامبر اکرم و احساس و عواطف و حالات ائمه نسبت به پیامبر رو نگاه میکنیم، میبینیم چقدر کوتاهی میکنیم در حق پیامبر. ما چی برسیم به اون سطح درک و معرفت مثلا امام صادق علیه السلام از پیامبر؟ که ببینید این گزارش جالبه که نشون میده که ما خیلی باید حرکت بکنیم تا برسیم به اینکه پیامبر در عظمت چگونه بوده. این روایت در کتاب شریف کافی صفحه جلد 6 صفحه 39 روایت دوم، شخصی به نام ابی هارون اون نقل میکند که کنت جلیسا لابی عبدالله علیه السلام بالمدینه، در مدینه همنشین امام صادق علیه السلام بودم، ففقدنی ایاما، چند روز نتونستم خدمت حضرت برسم، ثم انی جئت الیه فقال لی لم ارک منذ ایاما، یا ابا هارون، حضرت پرسیدن کجا بودی چند روزه تو رو ندیدم، عرض کردم که ولد لی غلامون، یک پسری برای من متولد شده، فقال بارک الله فی، فما سمیته، حضرت فرمود که نامشو چی گذاشتی؟ مبارک باشه، هم بحث مبارک باشه پیداست بیان معصوم و سیره اونها بوده مبارک گویی در اینجا وقتا. قلت و سمیتو محمدن، از ترس که نامشو محمد گذاشتم. قال فاقبل بخدهی نحو الارض، صورت حضرت رفت به سمت زمین و هوا یقول محمد 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 با حالت اعظام و اجلالی و تعظیمی. امام صادق سلام الله علیه میاد حالت تعظیم میگیره، میگه صورت حضرت به نزدیک زمین رسید و هی تکرار میکرد محمد محمد، حتی کاد یلصق خده بالارض، نزدیک بود صورت حضرت به حالت سجده به زمین بیفته. ثم قال به نفسی و به ولدی و به اهلی و به ابوی و به اهل الارض کلهم جمیعا الفداء لرسول الله صلی الله علیه و آله، فرمود جانم فرزندانم اهلم والدینم و تمامی اهل زمین همشون فدای پیامبر. لا تصبه و لا تضربه و لا تسیع و الی، مبادا این فرزندت رو بزنی، سبش کنی، فحش بش بدی و بش بدی بکنی. و علم انه لیس فی الارض دار فیها اسم محمد صلی الله علیه و آله، فرمود که بدان که در زمین خانه ای نیست که درش نام محمد باشد، الا و هی تقدس کل یوم، هر روز این خانه مورد تقدیس مقدس پاک منز خداوند عنایت به این خانه داره، خانه مقدسی است، خانه‌ای که درش خلاصه محمد نامی درش باشه. بعد حضرت فرمود که آیا عقیقه کردی از جانب عقیقت انه قال فامسکت، و میگه گفتم نه و اینها، و امساک وقد قال وقد رعانی حیث امسکت و ظن انی لم افعل، میگه من چیزی نگفتم، حضرت گمان کردن که من انجام ندادم، لذا به غلامشون مصادف فرمودن ادن منی فوالله ما علمت ما قال له الا انی ظننت انه قد امرنی به شیء، حضرت دست دادن یک چیزی، پولی چیزی برام بیارن که برای انجام این کار که از بکنم که 3 دینار مصادف آورد کف دستم گذاشت و فرمود فشتر کپشین، 2 تا برو قوچ بخر، کپش قوچ و گوسفند پرورده خلاصه، و استسمن هما، از اون چاقاش بخر، فربه هاش بخر و یعنی چاقشون بکن، و ذبح هما و کل و اطعم، هم خودت بخور و هم اطعام کن، که البته حالا توضیحات دیگری درباره این هست. این یک روایت، یه آخرین روایت رو هم خوبه عرض بکنم، در توحید مرحوم شیخ صدوق در صفحه 115 این روایت آمده که با سند خودش مرحوم صدوق نقل میکند که زراره میگه که به امام صادق عرض کردم که اون حالت از خود بیهوشی که به حضرت درس میداد، از خود بیخودی مدهوشی بیهوشی که به حضرت درس میداد هنگام دریافت وحی، اون چه حالتی بود؟ فرمود ذاکه اذا لم یکن بینهم و بین الله احد، اونجایی که وحی مستقیمین توسط خدا بر پیامبر عرضه میشد، اونجا بود که حضرت حالت مدهوشی میگرفت، عرق سردی بر پیشانی حضرت مینشست، ذاکه اذا تجلی الله له، اونجایی که خدا تجلی میکرد بر پیامبر، به جبرئیل واسطه نبود. قال زراره میگه حضرت هم ثم قال تلک النبوه یا زراره و اقبل یتخشع، یه حالت حضرت یه حالت خشوعی به خودش گرفت، فرمود این نبوت ای زراره، یعنی کسی نبی پیامبر کسی است که مستقیما مورد خطاب خداوند قرار میگیره و وحی مستقیما بر قلب او نازل میشه و دیگه به هر حال پیامبر یه حالت مدهوشی در اون لحظه برش دست میده، و دیگه وقتی هم هست که حضرت خود پیامبر فرمود که گویا وجودم در اون لحظه میخواد از هم فرو بپاشه در اثر تجلی الهی.
اینا یه نمونه های محدودی بود و پس فراوان از اهل بیت علیهم السلام. خیلی ممنون جناب استاد، خیلی بهره‌مند شدیم تا اینجا. اگر اجازه فرمایید رفت و برگشتی داشته باشیم، عزیزان اتاق فرمان میان برنامه ای رو پخش بکنند و بعد هم برگردیم در خدمت شما عزیزان بزرگواران و نور چشمان و استاد عزیزمون باشیم با طرح سوالاتی که پیش روی هست و بتونیم بیشتر بهره‌مند بشیم. برنامه پرسمان تاریخی از آن شما عزیزان هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ولایت مدار و فرهیخته شبکه جهانی ولایت سلام. با عرض تسلیت ایام عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم با آشنایی بیشتر و معرفی تألیفات، کتابها و آثار نگارش یافته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع. در این بخش با ما همراه باشید. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد، اثری است تحت عنوان بررسی تطبیقی خصائص النبی از دیدگاه فریقین که توسط آقای سید محمد نقیب تألیف شده و توسط انتشارات مشعر به بازار چاپ عرضه شده. در این کتاب خصائص تکوینی و تشریعی رسول خدا با نگاه تقریبی مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه با محتوای اون بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. در کتاب بررسی تطبیقی خصائص النبی از دیدگاه فریقین، نویسنده محترم در بخش اول با عنوان مفاهیم، رویکردها و ضرورتها ابتدا واجه شناسی می کنند اصطلاح خصائص النبی رو و تعاریف اصطلاحی پنجگانه رو در این باره می آرند. سپس به رویکردهای مختلف به این اصطلاح و این مسئله از نگاه شیعیان و از نگاه اهل سنت می پردازن. در بخش دوم خصائص النبی در قرآن و صورتبندی آن از منظر فریقین، دو بعد از این اصطلاح مورد توجه قرار می گیره. در فصل اول این بخش خصائص النبی با رویکرد خصائص تکوینی بیان می شود و به صورت مفصل به این موضوع پرداخته می شود. در فصل دوم از این بخش خصائص تشریعی پیامبر مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت در بخش سوم آثار شناخت خصائص النبی و اشتراک پیامبر با معصومین به صورت مشروع بیان می گردد. در مقدمه این کتاب می خوانیم از جمله موضوعات مطرح درباره سیره آن وجود نورانی، ویژگی‌ها، صفات و امتیازاتی است که خداوند به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله عطا فرموده است که از آنها به خصائص النبی تعبیر می‌گردد. پیامبر به وسیله صفات و ویژگی‌هایی بر دیگر پیامبران و سایر مخلوقات برتری و شرافت یافته و یگانه و ممتاز گردیده است. بعضی از خصائص مربوط به شخص پیامبر به عنوان هادی و پیام‌آور بوده و برخی دیگر مربوط به مقام و جایگاه ولایت، حکومت و نبوت است. خصائص به دو دسته تکوینی و تشریعی تقسیم می‌گردند. آنچه مربوط به اصل خلقت پیامبر بوده و در بردارنده حکم تشریعی، تکلیفی یا وضعی نیست، تکوینی و آنچه در بردارنده حکم شرعی برای پیامبر به صورت خاص می باشد تشریعی است. آنچه در این نوشتار پژوهش می شود خصائصی است که با استناد به آیات قرآن استنباط شده اند. پس از آن دیدگاه اندیشمندان شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته و در مواردی نقد و ایراد انجام شده و در پایان نظریه برگزیده بیان شده است. دوستان همراه شبکه ولایت و برنامه پرسمان تاریخی، امیدوارم از مطالعه این کتاب بهره کافی رو ببرید. موفق باشید.
بینندگان عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم. خدا شکر این میان برنامه معرفی کتاب بود. خود این امر کمک میکنه که اصحاب مطالعه، تحقیق و پژوهش هرچی بیشتر دستشون باز باشه در شناخت منابع به اونها کمک بکنه و انشالله آگاهانه و با معرفت نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام شناخت حد اکثری پیدا بکنیم. ما چون وقت زیادی نداریم، انشالله بتونیم در خدمت عزیزانی که میخوان تماس بگیرن مطالبی رو و سوالاتشون رو مطرح بکنن باشیم. یه صدایی که از عزیز بزرگوارمون جناب آقای نورانی از قائم شهر ضبط شده و هست، سوالی است ایشون مطرح میکنن، این رو میشنویم. اگر استاد عزیز اجازه بدن چند تا تلفن اونها رو بگیریم که یک دفعه بتونیم پاسخگوی اونها از طریق استاد عزیز و بزرگوارمون باشیم. سروان عزیز اتاق فرمان، اگر صحبت‌های آقای سوال آقای نورانی رو پخش بکنید ممنون میشیم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد جباری و مجری محترم و بسیار دوست داشتنی برنامه. سالهای قبل یک حدیثی از امام صادق علیه السلام شما تو شبکه نشون دادین، مبنی بر این که یک شخصی داشت تو مسجد مخالفان اهل بیت رو لعن و نفرین علنی میکرد و وقتی امام صادق علیه السلام با خبر شدن اون شخص رو لعنت کردن و گفتن چرا این کارو میکنه، این کار باعث میشه که دشمنانم ما رو لعنت کنن. میخوام ببینم استاد اگر میشه این حدیث اگر صحت داره با سند و مدرک این حدیث رو نشون بدن که برای ما روشن بشه. از اون ور مخالفان میان میگن که نه، یه سری روایات میارن که ائمه در جاهای مختلف لعن و نفرین علنی میکردن. اگر میشه استاد این دوتا روایت بررسی کنه ببینیم کدوم نقل درسته، روش اهل بیت کدوم بود، لعن و نفرین علنی یا اینکه تقیه کردن. و به یک نکته میخوام اگر میشه استاد اشاره کنن که همونطور که گناهان ما شیعیان نباید به پای ائمه گذاشته بشه، خطاها و گناهان بزرگان اهل سنت هم نباید به پای اهل سنت گذاشته بشه. متاسفانه یک سری از شیعیان به اهل سنت به چشم دشمن اهل بیت نگاه میکنن، انگار اون ظلم ها رو اهل سنت کردن، یعنی گناهان بزرگانشون رو به پای پیروانشون میذارن. و همچنین در مورد مرحوم علامه امینی، ایشان رو یکی از دشمنان و ضد اهل سنت نشون میدن، در صورتی که به گفته پسرشون بیشتر رفقایشون اهل سنت بودن. اگر میشه استاد به این مسائل مقدار اشاره کنن و توضیح بدن که کدوم درسته. خیلی ممنون.
بسیار خوب، ما صحبت‌ها و سوال عزیزمون جناب آقای نورانی رو شنیدیم و در خدمتون خواهیم بود. جناب آقای کرد، ما در خدمتون هستیم، از تهران بزرگواری می‌کنید و نکته‌ای سوالی هست مطرح می‌کنید و بهره‌مند می‌شیم، بفرمایید.
سلام می‌کنم خدمت آقای دکتر رجایی‌فر و جناب آقای دکتر جباری. علیکم السلام. با سعادت پیامبر اکرم با امام صادق رو هم تبریک.
علیکم السلام و رحمت الله. ممنون هستیم، در خدمتتونیم.
دو تا سوال تاریخی داشتم از بله. جناب دکتر جباری.
بله.
در مورد پدر و مادر پیامبر گرامی سلطان حضرت عبدالله و حضرت آمینه می‌خواستم جناب آقای دکتر جعفری توضیح در مورد شخصیت این دو بزرگوار و در مورد اینکه آیا اینها موحد بودن یا نه، یه توضیحاتی من می‌خواستم. و سوال آخر در مورد شخصیت ابو مسلم خراسانی و این مطلبی که ایشون یک کسی رو می‌فرسته نزد امام صادق علیه السلام و ایشون رو در واقع میگه که ما حاضریم که پشت سر شما در واقع رهبری قیام رو شما بر ضد امویان در عهده بگیریم. من در مورد این مطلب هم از جناب دکتر جعفری توضیح رو من بدم بسیار ممنون میشم. دیگه عرضی ندارم، التماس دعا و یا علی خدا نگهدار.
خیلی ممنون جناب آقای کرد، بزرگواری فرمودید، با جناب علی خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای ممنون میسپارم. جناب آقا غلامرضای عزیز و بزرگوار از ارومیه، ما خدمتتون هستیم، هم بفرمایید.
با سلام خدمت شما عزیزان.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتیم جناب غلامزاده.
استاد آقای سفیان، ابو سفیان.
بله.
از کورش بودن یا نزدیک، من شنیدم که ایشون از منطقه قسطنطنیه اومدن و خودشونو پیله کردن به کورش. یه سوالم اینه.
بله.
و یکی سوالم، پیامبر زمانی که در زمان رحلت دستو فرمودن که قلم و کاغذ بیاورید بنویسم بعد از من گمراه نشوید.
بله.
و در صحیح بخاری برادران اهل سنت هم اومده.
بله.
هدف رسول اکرم از نوشتن نامه‌ای در حین رحلت نوشته که تمام مصیبت‌های جهان اسلام در اونجا شروع شد چه نگذاشتن پیامبر اون نامه را بنویسد. و در این خصوص عمر بن خطاب گفت در میان ما کتاب خدا هست، دیگر نیازی به نوشتن نامه پیامبر نیست. سوال بزرگ مخاطب از کم البته از برادران اهل سنت، سوال بزرگ که ذات آیت شدی که در زمان رحلت در زمان حیات پیامبر دستور عمره اجرا نکند و نگذارد کسان دیگر اجرا کنند و از دستورات رو تمرد کند، میتواند دانشین برخوک او باشد و میتواند اون سنت اون را اجرا کند. و در کتاب هزار سخن از عمر بن خیاط از برادران هزار سخن از به اصطلاح عمر بن خطاب در صفحه 504 اینا عمر بن خطاب میاد معاویه را انتخاب میکنه بر فرماندهی سپاه اسلام. میدانیم که معاویه فردی فاسد منافق فرزند هندوی دجلخوار از دشمنان سرسخت اسلام بود که با زور شمشیر اینا به اسلام آوردن و حتی میخواست اسلام به عنوان پوششی باشه که به اهداف خود حکومت بوده برسه. و خلیفه دوم این را به عنوان این که فردی به نام شرحل را برمیداره، خودشون اعتراف دادن شرحل فردی به اصطلاح با تقوا شد را و مؤمن است، در حالی که اونو برمیداره شرحبیل اونو برمیداره و معاویه را میذاره. و خودمون میدانیم که تمام اختلافات اسلام و تمام مصیبت ها و به وجود آمدن محمد ابن عقیل و آبا و بعد دارش های امروزی و اینا من فکر میکنم به این وصله. آیا این فرد که به اصطلاح خلیفه دوم این زوری انتصاف را انجام میده و حتی امر آس را به مصر میفرسته، سؤال هم اینجاست که از برادران اهل سنت آیا این میتواند واقعا نمیذاره پیامبر نامه را بنویسه که امت اسلامی به طور مشکل نشود میتواند خلیفه بر حقی باشد؟
بله بسیار خوب. اگر امر دیگری ندارید با شما خداحافظی بکنیم. ممنونم و از این فرصت باقی مانده نهایت استفاده رو بکنیم. خیلی متشکر و ممنون از شما عزیزان. جناب استاد، جناب آقای نورانی که بحث یعنی از قائم شهر تماس گرفتن، حالا اون بحث یکیش حدیث لن در مسجد بود.
بله، عرض میکنم که تنها این نیست، این مجموع مواضع چه امام صادق سلام الله علیه، چه خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دیگر ائمه علیهم السلام بر در راستای همین اصل حفظ وحدت بود. ببینید تا زمان امیرالمؤمنین که در جنگ علنی با معاویه هستند، حالا تو ادوار بعد خب دیگه حکومت هم دست ائمه علیهم السلام نبود، اما اون حتی اونجایی که علی علیه السلام در قدرت هست، اونجایی که حضرت در قدرت هست در جنگ صفین مشهور دیگه، دیدن که برخی از اصحابشون در خلال همون روزهای جنگ صفین امثال عمرو بن حمیق، حجر بن عدی، اینها شروع کردن به شتم و لعن معاویه. حضرت جمله معروف شد انی اکره ان تکون و سبابین، من دوست ندارم شما خیلی اهل سب و اینها باشید، شما به رفتارهای معاویه رو بیان بکنید که این از باب اتمام و حجت چه بر علیه معاویه چه برای کسانی که طرفدار او هستند، چون هایی که باید بصیرت بیشتر پیدا بکنم نسبت به معاویه و در جنگ طبیعتا این عدل هست، حجتش قوی تر هست. دوستان روز کرد این اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول ابلغ فی العذر و قلتم مکان سبکم ایاهم اللهم احق اندما انا تاخر. از فهمیدن که برید اعمال معاویه رو بیان بکنید و دعا بکنید برای هدایت به هر حال همگان کسانی که در اینجا به هر حال فریب امثال معاویه رو خوردن، وقتی که رفتارها بیان شد و حقایق بیان شد، به جای اینکه، چون خیلی وقتا ممکنه کسی سب انجام بدهد اما نداند برای چی، از روی احساس کاری انجام بده. کسانی از روی احساس سب انجام میدن، بدگویی میکنن، بعد قرآنی بر سر نیزه میرود، فریب میخورن. در حالی که اگر حقیقت معاویه بیان میشد براشون و میدانستن با کی دارن میجنگن و کسی که یک مجسمه هست در غدر و در حقبازی، حیله‌گری، در از اون کنم که نقض عهد و پیمان امثال اینها، طبیعتا خب مثل اصحاب مخلص امیرالمؤمنین مثل اویس و عمار و مالک و ابن عباس اینها فریب نمیخوردن. نخوام از بکنم که اونجا که دیگه امیرالمؤمنین در حال بگیم امام صادق در موضع تقیه است، مثلا ممکنه حرف زده باشد، امیرالمؤمنین که در موضع تقیه نیست، در حال جنگ علنی است، در قدرت هست حضرت. ولذا ببینید این نکته رو خوب عرض بکنم، مسئله تبری و تولی امر قلبی است، امر قلبی است. در قلب طبیعتا ما نسبت به از بدون که در این ما مستاقی بیان بکنم، نسبت به اهل بیت علیهم السلام باید تولی داشته باشیم، ولایت اونها در دلمون باشد، محبتشون در دلمون باشد، نسبت به دوستان اهل بیت تولی داشته باشیم، نسبت به دشمنان اونها تبری، یعنی در قلبمون هیچ جایی از محبت نسبت به اونها وجود نداشته باشد، امر قلبی است. اما اینکه ما بخوایم بیام این امر قلبی رو در اون جایی که کسی طرفدار یک کسی است از صحابه پیامبر، اینو آشکار بکنیم، چیزی جز تحریک عواطف و احساسات او اثری نداره. لذا ائمه به این جهت نگاه می‌کردن، امام صادق سلام الله علیه رو همین جهت، حتی به شیعیان برای اینکه گروهی منعزل نباشن، در جامعه حضور داشته باشن، در لابلای صفوف برادران اهل سنت باشن، عامه باشن، اون نکته ایم که اشاره کردن که خب بسیاری از اینها جز معاندین نبودن و نیستن، اینها کسان هستن که چنین تعالیم بهشون داده شده. ما باید بریم روشنگری بکنیم، به جای اینکه بیایم مقابل یک فردی از اهل سنت مقدسات اونها رو لعن بکنیم و بیشتر تحریش بکنیم، خوبه بیایم حقایق رو بیان بکنیم. حقیقت بیان شد، فطرت او اگر با او همراهی کرد همراهی میکنه، میاد به مسیر حق میپیونده. و امام صادق سلام الله علیه این مسئله میکردن و خب شبیهش هم هست، مثلا درباره معل بن خنیس دارد دیگه. معل بن خنیس صحابی نزدیک امام صادق بود، کارگزار حضرت بود و از کنم که امور خانه حضرت انجام میداد، وکیل حضرت بود. اما معل بن خنیس مقدار میرفت و علنی و آشکار امام صادق رو معرفی میکرد، دشمنان رو بدیشون میگفت و اینها. ولذا حضرت هشدار داد قبلش، گفت و به تعبیر ما سرت برباد خواهد رفت، یعنی جانت در خطر خواهد داد. آخرش هم همینطور شد، معلا رو به خاطر همین آشکارگویی ها گرفتن و عرض میکنم که به شهادتش رساندن. شبیه به این تعبیر هست و من برای تایید میکنم اینکه اصلا در سیره مجموع ائمه علیهم السلام تأکید بر این جهت بوده و شیعیان رو سوق میدادن به این مسیر. نتیجه این میشد هم خون شیعیان محفوظ میماند، که خون ریزی که متاسفانه تا همین امروز جریان دارد در افغانستان، جاهای دیگه، این دشمنانی که با همین بهانه ها احیانا میان و به هر حال این خون مظلومان و شیعیان بیگناه رو میریزند. این از این جهت، به هم از این که اگر بنای بر جذب مخالف رو هم داشته باشیم، باز راهش این نیست، راهش بیانی است که امیرالمؤمنین اشاره کردن، یعنی با تبیین، با بیان حقایق و ترسیم اون چه که دشمنان به هر حال کسانی که در غیر مسیر پیامبر اما حرکت کردن، اونها رو بیان بکنیم، چون قضاوت رو به عهده از اون که خود افراد بگذاریم.
اون بس علامه امینی که فرمودن،
بله، علامه امینی بزرگترین خدمت رو کرد به عرصه وحدت، به جای اینکه در از اون که الغدیر بدون اینکه جسارت و اهانتی داشته باشه، شما کل الغدیر رو ورق بزنید، یک بار لعن میبینید، یک بار سب میبینید، جز اینکه از متون خود اهل سنت حقایق رو ایشون بیان کرده، روایاتی که برها بیانگر مسائل تاریخی است، حقایق تاریخی است، بیان کرده، روایاتی که دروغ هست و جعل شد اونها رو نقد کرده بدون اینکه کوچکترین اهانتی داشته باشه. ولذا تو کل مجلدات القدید یک بار نمید علامه امینی بیان تند به معنای جسارت اهانت نسبت به برحال مخالفان داشته باشد. لذا این تهمتی است به علامه امینی زده بشد که ایشون برحال در غیر مسیر وحدت حرکت کرد.
جان اون طرف قضیه، حالا من سوال ایشونو میگم که پس اونایی که یه مقدار تحریک میکنند و مجالسی میخوان، اگر کسانی باشن این تاییدات قرآنی و روایی اینها نداره؟
قطعا نداره.
خب اگر نکته ایشون تو بحثاش نبود بریم سوالات آقای کرد، این عزیز بزرگوار که سوال کردن پدر و مادر رسول خدا آیا موحد بودن یا؟
بله، ما عرض میکنم که تعبیری خوب اشاره بکنم به کلام مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات، این کتاب کلامی مرحوم شیخ مفید. خب دیگه وقتی میگیم شیخ مفید یعنی در رأس بزرگان شیعه دیگه، بزرگتر از شیخ مفید ما کی داریم؟ مرحوم شیخ مفید میفهمد اتفاقت الامامیه، اتفاق اجماع همه عالمان امامی است بر این که علا ان آبا ان نبی، پدران پیامبر کلهم الى آدم تا حضرت آدم سلام علیه کلهم کانو موحدین، همه پدران پیامبر، این سلسله ای که در حال در نسل پیامبر اکرم در پدران پیامبر بوده تا برسه به حضرت آدم، یا از حضرت آدم شروع میشه میاد تا میرسه به عبدالله پدر گرام پیامبر، همه موحد بودن، یعنی نور پاک پیامبر اکرم در اصلاب شامخه به تعبیر مزامین زیارت از جمله زیارت وارث، اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، رحمها این که واسطه ولادت خود پیامبر اکرم باشه که قطعا، و مادرانی که مستقیما آبا اون نبی از اونها زاده شده ان، همه اونها رو میگیره، یعنی این نور در ارحام مطهره از شرک و اصلاب شامخه اونایی که صلبهای پدرانی که به هیچ وجه اینها آلوده به شرک نشدن، و حتی بالاتر تعبیر مرحوم علامه مجلسی دارد که آبا اون نبی در میانشون انبیا اوصیا حجتهای الهی بوده اند، اگر نگیم کلشون اما در میان تو این سلسله یا انبیا بودن یا حجج الهی بوده اند، اوصیا انبیا بوده اند، لذا این نگاه شیعه است. بله در میان اهل سنت متاسفانه دیدگاه دیگری وجود دارد، گرچه برخی از اهل سنت کتاب دارن در اثبات ایمان آبا اون نبی، مثل سیوطی. عالم معروف و پرنویس اهل سنت در قرن 11 و 9، ایشون کتاب مستقل اصلا نوشت برای اثبات ایمان آبا اون نبی. این دیدگاه در میان اهل سنت بود، اما نه، خب متنابهی هم از اونها متاسفانه ملتزم نیستن به ایمان آبا اون نبی، و عبدالمطلب رو ابای ندارن مشرک بدانن یا ابو طالب رو مشرک بدانن و اینها. این بر اجمال اون چیزی که در این باره
در واقع حنفا بودن،
حنفا بودن، حنیف بودن، پیروان دین حنیف ابراهیم سلام الله
علیه. جناب استاد جا داره که بگیم باز هم مغفرت و رحمت بر استاد مطهری، این کتاب سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام، حالا اون قسمتش که به امام صادق علیه السلام میرسه وقایع رو خوب به خوبی اشاره میکنه، چون کتابای دم دستی هم هست و ادبیاتش هم امروزی و روان هست، میشه استفاده کرد. اونجا هم راجع به ابو مسلم و اون نامه‌ای که مینویسن توضیحاتی میدن، از زبان شما ان شاءالله بشنویم مطلب رو.
بله، ابو مسلم ببینید از جهت تاریخی به هیچ وجه، همون چیزی امام صادق سلام الله علیه فرمود به پیک و فرستاده ابو مسلم خراسانی، خب بنی العباس به واسطه دو شخصیت روی کار آمدن، روی کار که عوامل متعدد بود، اما دو شخصیت خیلی سهیم و دخیل بودن در قدرتگیری بنی العباس، همین ابو مسلم و خراسان و ابو سلمه خلال، لذا بنی العباس به یکیشون لقب وزیر آل محمد، به ابو سلمه، به ابو مسلم لقب امیر آل محمد صلی الله علیه دادن، و ابو مسلم نقش بسیار مهمی داشت در مقابله با بنی امیه. بله خب بنی امیه ظالم بودن و به هر حال در جنگ با ابو مسلم و به هر حال یاران بنی عباس از بین رفتن، اما قبل از این که بنی امیه مزمحل بشوند، ابو مسلم از طرف ابراهیم امام، برادران برادر صفاح و منصور ابراهیم که در شام بود در اون زمان، عرض میکنم که مأمور شد بیاد به خراسان، و دستور خیلی عجیبی دارد ابراهیم امام به ابو مسلم که افراد رو به ظن و گمان میتوانی بکشی، یعنی هر کس که گمان کردی با خلاف حکومت ما سر ناسازگاری دارد. حالا تو تاریخ میگه نزدیک 600 هزار نفر به دست ابو مسلم کشته شدن، و به هیچ وجه ارتباطی ابو مسلم با امام صادق ندارد باشی ندارد، هم عامل بنی العباس بود، جنایات فراوانی انجام داد و لذا امام صادق سلام الله علیه با اون پیک و فرستاده امام مسلم که آمد نزد امام صادق و حالا خودش این تحلیلی لازم دارد که چطور شد این پیشنهاد قبول خلافت رو به امام صادق سلام الله علیه مطرح کردن، در جای خودش تحلیل مفصلی میخواد. الان در حد اشاره عرض میکنم مطرح کرد، حضرت پاسخ معروف داد که لا انت من رجالی ولی از زمان زمانی، به ابو مسلم گفت تو از رجال من نیستی، خط دیگه به صورت قاطع و خط او رو از خودش جدا میداند، ولی از زمان زمانی، زمانم زمان من نیست. اما ان شاء الله ابو مسلم چطور اومد این پیشنهاد رو، همونطور ابو سلمه خلال نامه فرستاد برای امام صادق که اون پیدا شب بود و نامه که آمد، حضرت پاسخش رو فرمودی نامه رو گرفت روی شمع و چراغی که بود و سوزان به اون پیش گفت که جوابش همینه. و عرض کنم که اجمالا عرض میکنم یک تحلیل این هست که اینها شاید عامل منصور بودن برای آزمودن امام صادق که چه مقدار هوای خلافت حکومت در سر داره و اینها آمدن که بیازماین حضرت رو.
جناب استاد ما چون 2 دقیقه هم وقت داریم، میخوام آقا غلامزار بزرگوار از ما رنجیده نشن، سوالشون رو اگر بشه خلاصه تر، که یکی اینکه ابو سفیان از قریشن،
ایشون اشاره دارن به اون نقلی که در برخی از آثار آمده مثل کامل بهایی و در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم با کنایه آمده. از بکنم که در کامل بهایی امثال اینها آمده که کان امیه غلام رومی لعبد شمس فتبناه، امیه که همین جد بنی امیه است، ابو سفیان اسمش صخر بود، صخر ابن حرب ابن امیه، امیه هم فرزند عبد شمس، عبد شمس هم برادر هاشم جد پیامبر و هر دو فرزندان عبد مناف بودن. اونجا دارد که کان امیه غلام رومی لعبد شمس فتبناه، پس اگر اون امیه غلام رومی باشد، اهل روم که ایشون اشاره کردن به قسطنطنیه چون روم شرقی اون زمان برها پایتختش قسطنطنیه بود، فتبناه یعنی عبد شمس اون رو به فرزندی قبول کرد، فرزند خوانده او شد، نتیجه میشه که پس اصلا کل بنی امیه و ابو سفیان و معاویه اونها از قریش نبودن. اگر این باشد طبیعتی که امیرالمؤمنین هم در بیانش دارد که شما لصیق هستید، عرض میکنم که لصیق یعنی ملصق هستید به بنی هاشم، و نه اینکه ولیس الصریح کاللصیق، ما بنی هاشم با صراحت با قاطعیت جزء قریش هستیم، شما ملحقید و ملصقید. اگر این باشه طبیعتا بر اساس هم مبنایی هم که در صحیفه درست کردن الائمه من قریش دیگه باز حکومت به بنی امیه نباید میرسید، چون اینها که از قریش نبودن.
چون استاد حالا یه شخصی که میاد پیامبر اسلام وقتی میخوان یه سفارشی بکنن، مطلبی میگن که حالا یه نکاتی و تعریض میکنن، میگن کتاب خدا ما رو بسه، معاویه رو تصفیه میکنن، شرحبیل رو برمیدارن، عمرو عاص رو میفرستن و خیلی مسائلی از این قبیل، برای جانشینی صلاحیت دارن؟ سوالشون بوده.
بله سوالشون این بود، ایشون اشاره داشتن به همون جریان یوم الخمیس که در همین برنامه هم در آغاز عرایزم اشاره داشتم. روایت رو بسیاری از متون اهل سنت از صحیح بخاری تا دیگر منابع از ابن عباس نقل کردن. ابن عباس میگریست و شکبه میکرد و میگفت الرضیه کل الرضیه، تمام مصیبت ها اون زمانی پیش آمد که حائل شدن، مانع شدن میان پیامبر با اون چه که قصد داشت بنویسد، مبنی بر عرض میکنم که حقوقی که اهل بیت پیامبر بعد از پیامبر اکرم دارن و توصیه که پیامبر، چون در اون بیان هست که بیارید قلم و دواتی که من چیزی بنویسم که لن تضلوا ابدا، دیگه معلومه پیامبر چی میخواد بنویسه، و طبیعتاً کسی که مقابل پیامبر می ایسته و مانع میشه برخلاف نص قرآن، خب قطعاً اهلیت خلافت رو نداره.
بسیار اگر فرصت بود حالا بیشتر میتونستیم جزئیاتی که دیگه وقت تموم شد، اگر اجازه بفرمایید خداحافظی بکنیم و به اطلاع عزیزان برسونیم که 1:55 بامداد و 9:40 صبح تکرار برنامه رو هم عزیزان یا کسانی که جا موندن از برنامه میتونن ببینن و انشالله که باعث خیر و برکت و انتشار یک سری مسائلی باشه که برای همه ما مفید هست. تا برنامه دیگر که خدمتتون برسیم، جهت عرض سلام و ادب و احترام با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
در شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر بحر اقیانوس عمیق تاریخ در تو را می پویم. در سطر سطر کتاب قطور تاریخ نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.